الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر و معین و الصلاة و السلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و الان الی یوم الدین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره دلائل حجیت خبر واحد بود. اینا رو داشتیم بررسی میکردیم که اولین دلیل آیات بود که آخوند بحث کردن، آیه نبع رو پذیرفتن، دال بر حجیت خبر عدل هست. بعد روایات بود، فرمودن که دال بر حجیت خبر ثقه هستن. و مرحله بعد اجماعات بود که فرمود اجماع قولی و عملی دلالتی ندارند، اما سیره عقلایی دال بر حجیت خبر ثقه هست. بنابراین تا اینجا در حقیقت مدعا را آخوند اثبات کرده، هم آیه قرآن اقامه دال بر این مدعا هست، هم مجموعه روایات از باب تواتر اجمالی و هم سیره عقلاییه. گستره دلالت هم مشخص شد، خبر عدل آیه میگفت و سیره عقلاییه و روایات خبر ثقه رو میگن. اما حالا دلیل چهارمی که اقامه میشه، معمولا ادله اربعه را در فقه هم مرسوم است و باب هست، برای هر بحثی سعی میکنن اقامه کنن، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع. کتاب و سنت و اجماع بحث شد در اینجا. حالا میام سراغ دلائل عقلی، دلالت عقل بر حجیت خبر واحد. آخوند میفرماید دلیل عقلی هم از وجوهی دال میشه تقریر بشه. سه تا تقریر، سه وجه یا سه نوع دلیل عقلی را برای اثبات این مدعا اقامه میکنند و نقد و بررسی میکنند. همین اول عرض کنم که حرف آخر رو اول بزنیم. ما هم اینجا که در حقیقت آخوند هیچ یکی از این دلائل عقلی را نمیپذیره، یعنی دلیل عقلی را کافی و وافیه برای اثبات مدعا که حجیت خبر واحد باشه نمیدونه، هرچند دلائل دیگر را قبول داشته که اجمالا الانم عرض کردم. سیره عقلا نه، غیر از دلیل عقلیه، استدلال عقلیه بر مسئله. به هر حال یعنی عمل انسان ها به ما هو و عاقل، به ما هو و انسان، بالاخره در زندگی اجتماعیشون اینجور عقلانیت عملیه. در حقیقت سیره عقلایی عقلانیت عملیه، اینجا میگه عقل نظری، یعنی استدلال، یه برهان اقامه کنیم. اما حالا ببینیم، اولین تقریر، یعنی پس هفتمین عنوان بحث ما، هفت دلالت عقل بر حجیت خبر واحد است. هفت یک یعنی اولین تقریر دلیل عقل از راه علم اجمالی به صدور بسیاری از روایات. تقریر دقیق‌تر این بحثی که آخوند بیان کرده به این شکل که عرض می‌کنیم. اگه بخوایم در قالب مقدماتی بگیم، این مقدمه اول یا الف اینه که با وجود انسداد باب علم نسبت به همه احکام، ما اینو میدونیم که باب علم نسبت به تک تک احکام منسده، نسبت به ضرورات دین و ضروریات دین بله علم داریم، قطع داریم، اما باب علم نسبت به تک تک مسائل شرعی و مسائل وظایف دینی منسد هست. خب با وجود انسداد باب علم چاره‌ای جز پیروی از زنون نداریم. بالاخره موقعی که علم ناممکنه، اذا تعذر العلم، موقع علم معذوره و ناممکنه، قام از زن و مقامه به تعبیر اصولیون، زن به جای اون می نشینه. یعنی دلیل این اول این شکلی است که اذا تعذر العلم قام از زن و مقامه، زن به جاش می شینه. بالاخره ما برای گذران مسائل دینی و مسائل زندگیمون به زنون عمل میکنیم. مقدمه دوم اینه، امارات و طرق فراوانی مفید زنن. خیلی امارات داریم که مفید زنن، روایات یعنی خبر واحد، شهرت فتواییه، اجماع، قیاس، خیلی خیلی چیزا مفید زن هستن، امارات فراوانی مفید زنن. اینه مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که علم اجمالی داریم که تکالیف الهی بالاخره در میان این امارات و طرقن، اون تکالیف شرعی در میان این امارات و طرق فراوان یا در این اخبار خبر واحدند یا در میان این اجماعاتند یا در میان این شهرت فتواییند یا در این قیاساتند یا استحساناتند یا مصالح مرسلند، در میان اینا هست. بالاخره علم اجمالی داریم که تکالیف الهی در میان این امارات هستند. اینو اصطلاحا بهش میگیم علم اجمالی کبیر، یک علم اجمالی با دایره و اطراف خیلی زیاد. علم اجمالی به این که تکالیف شرعی در میان این امارات و طرق هستند که از جمله خبر واحد، اجماعات، شهرت، قیاس، مصالح مرسله و ده ها نمونه دیگر. خب این علم اجمالی کبیر. مقدمه چهارم اینه، علم اجمالی داریم که بسیاری از روایات موجود در کتب حدیثی معتبر، حداقل کتب اربعه، از ائمه اطهار علیهم السلام صادر شدن. علم اجمالی داریم. دلیل این علم اجمالی چیه دوستان؟ به دلیل تراکم ظنون. دلیل این علم اجمالی اینه، به دلیل تراکم ظنون یا از باب تراکم ظنون. مثلا میبینیم نویسنده این کتاب ها، گردآورنده این کتاب ها، انسان بسیار با تقواییه، کلینیه، شیخ طوسیه، اینا هستن. از طرفی آدم های دقیقی هم بودن، آدم های دقیقی بودن، هم متقی بودن هم دقیق بودن. از طرفی مثلا آدم های عادلی هم بودن، صادق هم بودن و خیلی این ظنون مختلف دست به دست هم میده که علم اجمالی پیدا میکنیم که بسیاری از، نمیگیم همشون، بسیاری از روایات موجود در کتب حدیثی معتبر از ائمه صادر شدن. کلینی از خودش تولید نکرده، نساخته. علم اجمالی به این داریم به دلیل تراکم ظنون، از باب تراکم ظنون. اینو بهش میگیم علم اجمالی صغیر. یعنی دایره علم اجمالی ما خیلی وسیع نیست. دیگه بقیه ظنون رو نمیگیم، بقیه امارات رو نمیگیم، فقط روایات، روایات موجود در کتب اربعه. گفتیم دیگه، من به دلیل اینکه دلیلش در حقیقت اینه که ما بدون تکلیف نیستیم. خدای متعال تکلیف رو بیان کرده. علم که نداریم، اینجا عقل میگه برو سراغ زنون، عقل میگه برو سراغ زن. اذا تعذر العلم قام الزن مقامه. بله بله بله، حکم عقلی است. موقع علم نمیتونی چیکار کنی، یقین نداری، بگی دیگه من چون یقین ندارم هیچ دست از پا خطا نمیکنم، از تشنگی بمیرم، مثلا از گرسنگی بمیرم، نه، به زنون عمل کن. خب این زنون هم متعددن، بالاخره در میان این هاست این تکالیف شرعی، این که هیچ واقعی منهای تکلیف نیست، منهای حکم شرعی نیست و حکمش در کجاست؟ علم که نداریم، یقین که نداریم، در میان این زنونه. خب پس تا اینجا اومدیم مقدمه چهارم، علم اجمالی داریم که بسیاری از روایات موجود در کتب حدیثی از ائمه صادر شدن، این علم اجمالی صغیر بهش میگیم. مقدمه پنجم، میدانیم که این روایات هم وافیه به معظم تکالیف الهی و شرعی هستند. یعنی اگر این روایات حجت باشند مشکل ما حله. ما نمازمون رو دقیقاً میتونیم دیگه، اجزا و شرایطش چیه، روزمون رو میدونیم اجزا و شرایطش چیه، حج رو میدونیم تکلیفش چیه، معظم تکالیف و اغلب قریب به اتفاقشون رو مشخص میکنن. اینم علم اجمالی داریم، میدانیم که این روایات وافیه به معظم تکالیف الهی و شرعی هستن. نتیجه این مقدمات چی میشه؟ نتیجهش اینه که اون علم اجمالی کبیر که در مقدمه جیم، مقدمه سوم گفتیم، منحل میشه به یک علم اجمالی یا علم تفصیلی به وجود تکالیف شرعی در مجموعه روایات. معظم تکالیف شرعی در مجموعه روایات هست و شک بدوی نسبت به سایر امارات، نسبت به شهرت فتوایی، نسبت به اجماع، نسبت به قیاس، نسبت به استحسان، نسبت به بقیه امارات شک بدوی داریم، ولی به روایات علم داریم. ببینید دوستان، مجموعه ظنون اینا بودن، خبر واحد یعنی روایات، اجماع، شهرت، قیاس، استحسان و و و و هر چیز دیگری. خوبه؟ اینا علم اجمالی کبیر. ما میگیم اینو منحلش میکنیم با توجه به دو تا علم اجمالی بعدی که داریم، به یک علم اجمالی صغیر، علم اجمالی صغیر، و یک شک بدوی. در علم اجمالی وظیفه ما احتیاط دیگه، باید همه اطراف علم رو عمل کنیم. خب پس به همه خبرهای واحد عمل میکنیم، به اینا عمل میکنیم، نسبت به شک بدوی هم براءت اجرا میکنیم الا ما خرج به دلیل. نسبت پس آن علم اجمالی کبیر منحل میشه به یه علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی در مجموعه روایات این اخبار و خبرهای واحد، و شک بدوی نسبت به سایر امارات. نتیجه چی میشه؟ بنابراین هر حدیثی، هر خبر واحدی، چون بحث ما درباره خبر واحده، هر خبر واحد و حدیثی که مثبت حکمی شرعی باشه، مطابق با احتیاط دیگه، احتیاط میگه اطراف علم اجمالی عمل کن، درسته؟ یه خبر واحدی هم میگه نماز این جزء رو داره، این مسئله جزء نمازه، این مسئله جزء حجه، یه مثبت تکلیف شرعی باشه، حجت است و لازم الاتباع، چون که از اطراف علم اجمالیه و همه اطراف علم اجمالی باید عمل کرد. خبر واحد هم همونو تایید میکنه، از باب احتیاط میگه مطابق اونه. اما احادیثی که نافی تکلیفن، احادیثی که میگن مثلا فلان چیز جزء نماز نیست، جزء نماز نیست، جزء روزه نیست، نفی تکلیف میکنن، یعنی سلبیان، احادیثی که سلب حکم میکنن، اینا چی؟ اینا میگه حجتن، لازم الاتباعن، مگر آنکه مخالف احتیاط یا استصحاب باشن. اگر مخالف اینها بودن خب لازم الاتباع نیست. چرا؟ چون که احتیاط میشد همون حکم علم اجمالی در حقیقت. خب ما چون علم اجمالی داشتیم، به این نباید بیاد احتیاط مخالف احتیاط باشه. اون خبر واحدی که آمد نافی تکلیف بود، مخالف احتیاط در اطراف علم اجمالیه. یا خبر واحدی که اومد مخالف استصحاب بود، یقین سابق بود، چون که خودش یقین نیست، این هم نمیتونه اون یقین سابق رو بشکنه. منتها این توضیحی داره. تا اینجا جزوه رو دوستان نوشتید، ادامه رو بدید. همین این مگر رو میخوام توضیح بدیم. دقت کنید دوستان با من باشین. خبرهای واحدی که نافی تکلیفند حجتند، مگر آنکه با اصل یا قاعده استصحاب و یا استصحاب در تعارض باشند، در اون صورت حجت نیستند. اما مثبت های تکلیف هیچ مشکلی ندارن، اونی که مثبت تکلیفه هیچ مشکلی ندارن. مثلا ادامه جزوه می نویسید، مثلا اگر علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داشته باشیم، اگر علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داشته باشیم، اقتضای احتیاط انجام هر دوست، اقتضای احتیاط انجام هر دوست، درسته؟ علم اجمالی میگه همه اطراف علم اجمالی باید عمل کرد دیگه، اقتضای احتیاط انجام هر دوست. حال اگر خبر واحدی بگوید نماز جمعه واجب نیست، یعنی نافی تکلیف باشه، یا نماز ظهر واجب نیست، فرق نمی‌کنه، یک طرفش. حال اگر خبر واحدی بگوید نماز جمعه واجب نیست، چون خلاف احتیاط است واجب الاتباع نیست. همینجا دوستان اگه خبر واحدی بگه که نماز جمعه واجبه، واجب الاتباع میشه، عمل میکنه. بگه نماز ظهر واجبه، بمونم عمل میکنیم مطابق احتیاطه. اما اگه ناف و یکی هم باید انجام بدیم، بله. الان اینجا معلوم میشه معیار احتیاطه. اصلا خبر واحد از نقد این دلیل هم با خودش، اصلا خبر واحد بود و نبودش یکسانه.
در زمانی که مخالف،
بله، چه مخالف احتیاط باشه چه موافق احتیاط باشه. موافق باشه خب نباشم که احتیاط اصل بود، مخالفم باشه که میگی ارزش نداره، احتیاط اصله.
یعنی همون علم
هم علم اجمالی است در حقیقت. حال اگر خبر واحدی بگوید نماز جمعه واجب نیست، چون خلاف احتیاط است واجب الاتباع نیست. یا به مثال استصحاب رو میخواییم بزنیم، این مثال احتیاط بود، مثال استصحاب. یا چون میدانیم که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، حال شک داریم که در زمان غیبت نیز واجب است یا خیر، که در زمان غیبت نیز واجب است یا خیر. اقتضای استصحاب چیه دوستان؟ لا تنقض الیقین بالشک، یقین داشته که قبلا حکمش این بود، الان شک داری، لا تنقض الیقین بالشک. اقتضای استصحاب این است که حکم به وجوب کنیم، الان واجب باشه نماز جمعه، هم الان واجب. حال اگر خبر واحدی بگوید، این است که حکم به وجوب کنیم، الان هم حکم به وجوب کنیم، این واجبه. حال اگر خبر واحدی بگوید نماز جمعه واجب نیست، نفی تکلیف کنه نماز جمعه واجب نیست، چون خلاف استصحاب است نباید با آن عمل کرد. خلاف استصحابه نباید بهش عمل کرد. قبل از اینکه بنویسید دو سطر دیگه، این توضیح یه نکته‌ای داره، من توضیح بیرونی بدم تا اینجا. ببینید اگر خبر واحد موافق احتیاط بود، موافق استصحاب بود، میگه حجت. اگر مخالف احتیاط بود، حجت نیست، لازم الاتباع نیست. مخالف استصحابم بود، میفرماید حجت نیست. منتها در استصحاب علل مبناست. در استصحاب اینه، قاعده استصحاب این بود، لا تنقض الیقین بالشک. یقین سابق را اگر شک لاحق داشت، این شک هیچ ارزشی نداره. اما اون قض الیقین بالیقین، یقین سابق با یقین لاحق چی؟ قطعا نقض میشه، از بین میره. حالا یقین تفصیلی قطعا علم یقین سابق را نقض میکنه. یعنی من اگر قبلا یقین داشتم این پاک بود، الان یقین دارم که این نجسه، میبینم این نجاست رو درش، درسته؟ این خب قطعا اون یقین سابق دیگه ارزشی نداره، از بین میره. اما اگر قبلا یقین داشتم این پاک بود، اما الان علم اجمالی دارم این یا این نجسه، علم اجمالی نه علم تفصیلی، اینجا چطور؟ آیا علم اجمالی هم ناقض یقین سابق هست یا نیست؟ اختلافه. برخی میگن هست، برخی میگن نه، علم اجمالی ناقض یقین سابق نیست. لذا اینجا علل مبناست. مینویسن دوستان البته، ادامه جزوه، البته اجرای استصحاب در اینجا، اجرای استصحاب در اینجا بر اساس این مبناست که، بر اساس این مبناست که علم اجمالی مخالف یقین سابق، علم اجمالی مخالف یقین سابق ناقض یقین سابق باشد یا نباشد؟ نباشد. اجرای استصحاب در اینجا بر این مبناست که علم اجمالی مخالف یقین سابق ناقض یقین سابق نباشد، و الا اگر علم اجمالی را، و الا اگر علم اجمالی را ناقض یقین سابق بدانیم، در آن صورت خبرهای واحد نافی تکلیف، خبرهای واحد نافی تکلیف حجتند مگر آن که با اصل احتیاط یا قاعده احتیاط در تعارض باشن، نه احتیاط یا استصحاب. استصحاب دیگه از گردون خارج میشه. حجتا مگر آن که با قاعده احتیاط در تعارض باشن. خب این قسمت رو تطبیق کنم دوستان.
استصحاب مخالف
استصحاب نباشه. چی؟ بله، مگر آن که مخالف استصحاب.
اگر که ما یه خبر واحد صحیح و سند داشته باشیم
مخالف باشه، طبق این مبنا، طبق این دلیل ندیگه، طبق این دلیل، دلیل رو البته رد میکنه، آخه قبول ندارم، بله طبق این دلیل داره برای میخواد فرق نمیکنه. اگه منظورتون خبر واحد متواتره، یعنی از زن خارج شده، نه بس حجیت خبر واحده، اصلا خبر واحده عادل حجت یا نه، برای دلیل این داریم میاریم، این مستدل از باب این دلیل داره میگه خبر واحد حجته، که حالا آخوند و شیخ و اینا میفرمون که این اصلا خب دلیل حجیت نشد. که ببین فصلون صفحه 83، فی الوجوه العقلیت التي اقیمت على حجیت خبر الواحد، فصلی در وجوه عقلی یا دلائل عقلی که اقامه شده بر حجیت خبر واحد، احد و سه وجه رو بیان میکنه. اولین وجوه انه یعلم اجمالا به صدور کثیر مما به ایدینا من الاخبار. عبارات آخوند اینجا روانه، ولی دقت در استدلالش این مقدمات رو این شکلی که نوشتید رو میخواد، و حالا موقع دقت میکنید چطور این نتیجه رو داد، با این عبارات نمیشه دقیقا استدلال رو فهمید، لذا نیاز به توضیحات بیرونی این شکلی داشت، اما عبارات نسبتا روانه. ببینید اهدها انه یعلم اجمالا به صدور کثیر مما به ایدین و من الاخبار من الائمه الاطهار علیهم السلام. علم اجمالی داریم که کثیری از روایاتی و اخباری که در دست ما هست، من الاخبار بیان اون ما به ایدینا، اون اخباری که در دست ما هست من الائمه الاطهار، متعلق به صدور، صدور صادر شدن از ائمه اطهار، به مقدار واف به معظم الفقه، اندازه اینا هم اینقدر هست که کافی است به معظم فقه، ابواب فقه را تأمین میکنه. بله، به حیث لو علم تفصیلا، به گونه ای که اگر این روایات دانسته بشوند، علم تفصیلی داشته باشیم، تفصیلا او اجمالاً، اگر علم تفصیلی داشته باشیم یا اجمالاً، به چی ذالک المقدارو نافال علمه، لو علمه تفصیلاً او اجمالاً ذالک المقدار، اون مقدار وافی از روایات، این مقدار روایات، این اجمالاً رو باید اضافه کنن دوستان، او تفصیلاً، چون که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل شد و تعبیر آخوندم تصریحش به همینه، اینجا باید اجمالا را هم می آوردن، خیلی از محشیین هم این تذکر رو دادن بعد از تفصیلا، به حیث لو علم تفصیلا او اجمالا ذاک المقدارو، ذاک المقدار شد نافعال علم، اگر دانسته شود آن مقدار، حالا تفصیلا بدونیمش یا اجمالا بدونیم، اخبار وافی به موزن الفقه، به مقدار وافن به موزن الفقه، چند کلمه قبلش لنحل علمون الاجمالی، منحل میشه علم اجمالی ما، کدوم علم اجمالی؟ اون علم اجمالی کبیر که به چیه؟ به ثبوت تکالیف بین الروایات و سایر الامارات، به ثبوت تکالیف بین روایات و سایر امارات، بقیه امارات اینا بودن، روایات، اجماع، شهرت، قیاس، استثنا و اینا، این امارات دیگه، علل علم تفصیلی به تکالیف الا متعلق به لنحله، منحل میشه اون علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی به تکالیف، تکالیف در کجا؟ یه پرانتز باز کنید جلوش، فی مزامین الاخبار صادرت المعلومه تفصیلا او اجمالا، اینجا هم اجمالا رو میخواد، علم تفصیلی به تکالیف، در تکالیف در کجا؟ در مزامین اخباری که صادر شدن معلوما، یعنی علم به صدورشون داریم، از صادرت المعلومه یعنی علم به صدور داریم، حالا تفصیلا علم به صدورشون داریم یا اجمالا، و شک، این عطف بر اون علم تفصیلی، لن حل الى العلم التفصیلی به تکالیف، و شک البدوی، شک بدوی، شک بدوی بازم جلوش پرانتز باز تا آخر داخل پرانتز گذاشته بشه، شک بدوی فی ثبوت تکلیف فی مورد سایر الامارات الغیر المعتبره، آیا تکلیف در سایر امارات دیگر اجماع و شهرت و قیاس و استثنا و اینا هست یا نه، اون شک بدویه و حکم براءت صادر میکنه. حالا اینجا تعبیر داشت که لن حل الا العلم تفصیلی به تکالیف و شکل بدوی، درسته؟ درسته؟ این علم اجمالی کبیر را گفت منحل میشه به علم تفصیلی به وجود تکالیف شرعی در مجموع روایات و شک بدوی. ما اینجا آوردیم منحل میشه به علم اجمالی، چون از این جهت فرق نمیکنن علم اجمالی و علم تفصیلی، و خود آخوند منظورش علم اجمالیه. حالا بعد اینجا خواست بگه به گونه ای که اگر این علم اجمالی منحل میشد دیگه علم اجمالی از اعتبار علم اجمالی کبیر ساقط میشد، به دو تا تکلیف مشخص تبدیل میشد، یکی علم تفصیلی خب بر اساس علم عمل میکنه، یکی شک بدوی هم براءت، ولی علم تفصیلی و اجمالی از نگاهش یکیه و ایشون منظورش علم اجمالی. حالا ببینید، و لازم و ذالک، ذالک مشار الیش، این انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و شک بدوی، لازمه این انحلال اینه، لزوم العمل علا وفق جمیع الاخبار المثبته، لازم است هر خبری که مثبت حکم شرعی باشه، جمیع اخبار مثبت حکم شرعی، لازم العملن، لازم الاتباعن، لزوم العمل، ما اینجا آوردیم لازم الاتباع یا حجتن، لزوم عمل بر وفق جمیع روایات مثبت تکلیف. چرا؟ چون مطابقه با علم اجمالی، اطراف علم اجمالی، و اطراف علم اجمالی باید اعتنا کرد، باید عمل کرد، ملاحظش کرد، خب اینم میگه انجام بده، خب میشه مطابق اون. و جواز العمل علا طبق نافی منها، و جایز است عمل، نه لزوم، زیر جوازی خط بکشید، اونجا هم زیر لزوم یه خط بکشید، لزوم عمل، اینجا جواز عمل بر طبق نافی من الاخبار. بله 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 گفت. و جواز عمل در کجا؟ اینجا یه قید داره، نوشتید و توضیح دادیم، فی ما اذا لم یکن فی المسئله اصل مثبت له، در جایی که نباشد در اون مسئله مورد نظر که خبر واحدی دربارش آمده، اصلی که مثبت لتکلیف است، له مشانلهش تکلیف، مرجعش تکلیف، فی ما اذا لم یکن فی المسئله اصل مثبت لتکلیف، اون اصل مثبت چیه؟ من قاعده الاشتغال احتیاط اول استصاب، یا قاعده استصاب، منتها بناءً علا جریان، این بناءً حتما بنویسید قید استصابه، ربطی به احتیاط نداره، اشتغال سر جاش، استصاب علل مبناست، علل مبناست، بناءً، پس نوشتید قید استصاب، قید استصاب، بناءً علا جریان الاستصاب، بنابراین که قبول کنیم استصحاب جاری میشه، فی اطراف ما علم اجمالاً بانتقاض الحالت السابقه فی بعضها، در اطراف چیزی که علم اجمالی داریم به انتقاض حالت السابقه، یعنی نقض یقین سابق، فی بعضها، فی بعض الاطراف، ضمیر به اطراف برمیگرد، یعنی تو از بیرون توضیح دادم دوستان، نوشتیدم، یقین سابق با یقین تفصیلی لاحق قطعا نقض میشه، انتقاض رخ میده، اما آیا یقین سابق با علم اجمالی لاحق نقض میشود یا نه؟ اختلافه، عده‌ای میگن میشود، خب بنابر جریان استصحاب در اطراف ما علم اجمالا به انتقاض حالت سابقه فی بعضا، بنابر اینکه بگیم استصحاب جاری میشه، یعنی علم اجمالی ناقض یقین سابق نیست، بنابراین مبنا به جریان استصحاب در اطراف ما علم اجمالا به انتقاض الحالت السابقه فی بعض الاطراف، او قیام امارت معتبره علا انتقاض آفی، یا این قیام عطف به انتقاضه، یعنی فی اطراف ما علم اجمالا به قیام امارت معتبره اماره معتبری قیام میکنه الا انتقاض ها، انتقاض حالت سابقه، ضمیر انتقاض ها رو به حالت سابقه برگردون. فیه فی بعض الاطراف، مرجع ضمیر ها رو برگردوندن دوستان. بنابر این مبنا خب استصحابم اگه باشه دیگه نمیتونی در حقیقت اخبار نافی را حجت بدانی. و الا، این و الا می نویسید اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نشود، و ان لم یجر الاستصحاب در اطراف علم اجمالی لختص، اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نشود، این تا اینجا گفتیم بنابر جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی موقع علم اجمالی به نقض حالت سابق داریم استصحاب جاری نشود، لختص عدم و جواز العمل علا وفق نافی اختصاص پیدا می کند. عدم جواز عمل بر طبق خبر نافی، نافی تکلیف، الف لام عهد ذکریست، ان نافی یعنی نافی تکلیف، اختصاص میکنه به، پیدا میکنه به چی؟ به ما ازاکان علا خلاف قاعدت الاشتغال، به جایی که باشد اون خبر، به ما ازاکان الخبرو علا خلاف قاعدت الاشتغال و الاحتیاط فقط. داره اینو میگه، این سطر آخر رو دوستان میگه، هر حدیثی، هر خبر واحدی که مثبت حکم شرعی باشه لازم الاتباعه، اما اگر نافی حکم شرعی باشه چی؟ بگه این قید نیست، این شرط نیست، نماز جمعه واجب نیست، مثلا این چی؟ حجته، اینم جایز تبعیت به ازش در باد نظر، در گام اول جایزه، مگر اینکه خلاف احتیاط باشه یا خلاف استصحاب باشه. در استصحاب یه قید داشت، استصحاب علی المبنا، بر این اساس که بگیم اگر علم اجمالی به نقض حالت سابق داشتیم استصحاب جاری می شود، اما اگر بگیم جاری نمی شود، خب نه دیگه استصحاب نه، فقط خلاف احتیاط باشد میمونه. ما الوعد و وفا فعلا این هفته هم باید همین چند، درسته؟ طبق قولون این هفته آخر امتحانات دیگه، درسته دوستان؟ بله انشالله این چند روز ما به همین شکل عمل میکنیم تا هفته آینده دوستانم بیان، فعلا که کلاس سوت کوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.